بسم الله الرحمن الرحیم. یه مدتی ما مسائل مربوط به بانک ها رو گفتیم، حالا یه استراحتی از جهت فکری به عزیزانی که در خدمتشون بودیم بدیم. دو مرتبه اگر عمری و توفیقی بود برمیگردیم مسائل معاملات رو باز عرض خواهیم کرد، به مناسبت مسئله که امشب پیش آمد و چند بارم تا به حال پیش اومده و مدتی بود که رعایت میشد. به نظرم امشب آقای پورآذر چون نبوده این اتفاق افتاده. عرض به خدمتتون که شرایط نماز جماعت رو من عرض بکنم که لازمه بدانیم. در نماز جماعت یه شرایطی باید باشه در امام جماعت تا نماز درست باشه. این یک دسته از شرایطه. یه شرایطم باید تو خود جماعت باشه، غیر از شرایطی که تو خود امام جماعت هست، یه شرایطی هم تو خود جماعت باشه تا صحیح باشه. شرایط امام جماعت باشه بعدش الله، اما شرایطی که خود جماعت باید داشته باشه که اگر هر کدامش نباشه نماز باطل خواهد بود، یکی چند تا شرط، چهار تا اگه اشتباه نکنم، یکی از اون شرط ها این است که امام جماعت، یکی از اون شرط ها اینه که بین مأمومین و بین خود مأمومین و بین مأمومین و امام جماعت فاصله زیاد نباشه. چقدر فاصله باشه ایراد نداره، اگر کمتر از یه متر فاصله باشه، فاصله بین دو نفر یا فاصله مأموم تا امام کمتر از یه متر باشه نماز درسته. بیشترش مورد اختلافه. اگر شما فاصلتون با بغل دستیتون به اندازه یه متر نمیشه، بین خودتون و بغل دستیتون باید محل ایستادنتون رو ملاحظه کنید. بین خودتون و امام جماعت، بین مأموم و امام جماعت باید فاصله محل سجدتون تا پای امام رو ملاحظه کنید که کمتر از یه متر باشه نماز درسته. و فاصله بین صفوف هم کمتر از یه متر باشه باز صحیحه. یعنی فاصله محل ایستادن صف جلوتر با مهر صف پشتی، این یه شرط. شرط غیر از این شرط، شرط دومی باید باشه و او اینه که بین امام و مأمومین و همینجور بین خود مأمومین چیزی که حائل و مانع هست وجود نداشته باشه. ممکنه فاصله کم باشه، مثل همین ستونی که اینجا هست، این ستون یه نفر این طرف بیسته یه نفرم اون طرف بیسته، فاصله شون کمه، ولی مهم اینه که یکدیگر رو نمیبینن. اگر یه چیز کوچیکی فرض کنیم، مثل این که یه میله کوچیکی این وسط هست، جوری که صدق مانع نمیکنه ایرادی نداره. مثلا یه فرض کنیم لوله آبه، این ایرادی نداره. اما اگه مثل این ستون هاست، این سبب از بین رفتن جماعت از اونجایی که دیگه فاصله میشه، این مانع سبب میشه که جماعت منعقد نشه. البته این شرط بین مردان هست و بین خانم ها، اما بین خانم ها و آقایان این شرط نیست. لذا الان شما میبینید که بالا پرده کشیدن، پرده که هست فاصله شون خانم ها باید تا آقایون زیاد نباشه. یعنی محلی که سجاده این خانم اون بالا هست، محل سجده او با صفی که بهش متصل هستن، صف جلویی، اگه توی سطح عادی بود، تو سطح معمولی بود، باید این زیاد نباشه، که اون کمتر از یه متر باشه کافیه. ولی الان مانعه، یعنی این پرده وجود داره، چون اونها خانم ها هستن اون طرف، این طرف آقایان، مشکلی نداره. اما اگه یکی از اون پرده ها بیاد پایین، این پرده بیفته، دیگه آقایی که اون طرف پرده قرار دارد نمازش صحیح نیست. پس غیر از رعایت فاصله باید رعایت نبودن مانع هم بشه. دقت بفرمایید که بودن مانع، الان مثل این ستون که مانع هست، اگر یه نفر این وسط باشه که نماز جفه فرادا بشه، توجه کردیم؟ یا اصلا نماز فرادا میخونه، جماعت تشکیل شده، الان یه نفر تا صفحه اوله داره نماز مستحب میخونه یا نماز واجبش رو میخونه، تو جماعت نیست، کسی که این وسط هست نفر اون طرفیش نمیتونه اقتدا کنه. چرا؟ نه به دلیل فاصله الزامن، چون ممکنه فاصلهش کم باشه، محل استادنش با نفر اون طرف بنده خدا کمتر از یه متر هم بشه، ولی چون یک نفر اینجا هست، این یه نفر میشه مانع، توجه کنید. لذا اگر شما مثلا بدانید، اگر بدانید که نفر بغل دست شما تو صفحه اول بدونید نمازش باطله، چون مثلا دیدید وضوش باطل بوده، مثلا اگر این چنینه، ولو خود این شخص نداند که وضوش باطله و فکر کنه نمازش صحیحه، شما نمیتونید واسطه کنید او رو در اتصال، یعنی اون طرفش قرار بگیرید، چون این شخص میشه مانع. دقت کردن عزیزان؟ مانع میشه. یا مثلا کسانی که نمازشون رو فرادا میکنن، فرنگیان نمازش تمام میشه، اصلا صفحه اولی و نمازش دورکتی بوده، مسافر بوده، سر دورکت سلام داده، نشسته داره تسبیحات اربعه میگه، ببخشید تسبیحات از زهرا سلام علیها میگه، نفر اون طرفیش از جماعت میره بیرون، توجه کردین؟ از جماعت نفر اون طرفش میره بیرون، مگر اینکه بلا فاصله بعد از تموم شدن نمازش، یعنی بعد از خارج شدن از نمازش، رکعت دوم بعد از صلوات تشهد رکعت دوم بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بیسته همونجا ببنده، نه اینکه صبر کنه امام بره رکوع ببنده، اون باشه، این عملا مانع هست. یا اینکه بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پاش بره اونجا، از اینجا بره، مانع در حقیقت پدید نیامده. اما اگر بشینه اونجا یا صبر کنه رکعت بعد بخواد اقتدا بکنه، اونای دیگران از جماعت خارج میشن، توجه کردین؟ یه نکته هم عرض بکنم دیگه، این تیکر اون تیکر رو ببندم عرضمو، فردا شب انشاءالله شرط دیگر نماز جماعت رو، خود شرط جماعت رو عرض کنم. بعضی فقها ها فرمودن که اگر مانع جوری باشه که بتونن طرفین همدیگر رو ببینن، اشکالی نداره، مثل این نرده ها که الان تو حسینی هست، توجه کردین؟ اگر این نرده ها باشه دو طرف میتونن همدیگر رو ببینن، میگن مانعی نداره اینجوری باشه. یا مثلا در شیشه ای بینشون باشه، اکثر فقها میگن مانع، اینا مانع نیست. اما بعضی فقها ها هستن که بعضی از اهل مسجد میدونم که از اونها تقلید میکنن، میگن مانع حتی اگر چیزی نباشه که از دیدن هم جلوگیری بکنه، ولی مانع باشه، مثل در شیشه ای یا مثل همین نرده هایی که هست، بعضی فقها اینها رو هم سبب این میدونن که جماعت تشکیل نشه، اگر مثلا بین امام و مأموم این باشه یا بین خود مأمومین این مسئله پیش بیاد. خدای متعال همه ما و شما را هم با وظائف بندگیمون توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنم. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه عرض کردیم که در دوران شدیدی از تقیه به سر می بردن و این جریان رو به صورت مجمل شب اول عرض کردم، کامل تریش رو امشب عرض میکنم. درش نکته ای هم هست که انشالله اهل دقت در این بازگویی من به اون نکته انشالله توجه خواهند کرد. دو نفر از بزرگان اصحاب امام صادق، یکی مؤمن طاق، مؤمن طاق میگن ابو جعفر مؤمن طاق، و یکی هشام ابن سالم هستند، هر دو اشخاص جلیل القدری هستند و مورد توجه امام صادق علیه السلام و محل اعتماد شیعه بودن، از راویان معتبر محسوب میشن. اینا میگن وقتی امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، ما موندیم که امام حی و زنده ما که باید به او ما معرفت پیدا کنیم، ندونستیم کیه، باید حالا بگردیم. شنیدیم، دیدیم مردم دست دسته میرن خونه پسر بزرگتر امام صادق عبدالله افتح، میرن خونه او. گفتیم ما بریم ببینیم بنده خدا آثار امامت و ولایت الهی در او هست یا نه. رفتیم و وارد خانه شدیم. عبدالله پاش یه مقدار ناراحت بود، داشت گفتن عبدالله افتح. ازش پرسیدیم که یه مسئله راجع به زکات گفتیم، یه حرف خیلی پرتی جواب ما رو داد. به چیزی بهش گفتیم که هیچ کسی تو مسلمان ها این حرف رو نمیزنه. گفت من چه میدونم چه حرف میزنه، سوال کردین جوابتونین. ما دیدیم بنده خدا اصلا هیچ ربطی به پدرش نداشت، که ما سوال میکردیم دریای علم یه دفعه به موج میامد. اومدیم بیرون به ذهنمون رسید که خب ما جزء کدومی از گروه های جامعه بشیم؟ خانم ها بالا سکوت رو رعایت کنن. به ذهنم رسید که برم به سمت مرجعه. گروه های اصلا حالا من دیگه توضیح نمیدم، مرجعه، قدریه، زیدیه، خوارج، معتزله، پیش کدومی که از اینا برم؟ همینجور موندم و با رفیقمون تو کوچه شروع کردیم گریه کردن که اگه مرگ بیاد الان سراغ ما، ما به مرگ جاهلی مردیم. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. مرگ این شخص اگه در حالی اتفاق بیفتی که نه معتقد به امامت نباشد، معتقد به امامت یه امام حی زنده، اونم مشخصا، نه این که بگه امامی هست منم ندانم کیه، نه مشخص بدونه که این آقا امام و حجت عصره. مرگ اگه در این حالت بیاد، شخص به مرگ جاهلی مرده. ما خیلی ناراحت بودیم، داشتیم گریه میکردیم. یه دفعه دیدم یه پیر مردی از اون گوشه به من یه اشاره کرد. گفتم اول ذهنم رفت که این مأمور حکومتیه، به من اشاره کرد، مؤمن طاق بغل دستم بود، دیدم که به او اشاره نمی کنه. جوری که اون پیرمرد متوجه نشه بهش گفتم از من فاصله بگیر، که مثل که کار من ساخته است، حکومت بخواد منو دستگیر کنه، تو برو که ممکنه تو هم گرفتار شی. از هم جدا شدیم. من رفتم سراغ این پیرمرد، هیچی به من نگفت، فقط منو برد دم خانه موسی بن جعفر علیه السلام که رسیدیم، اونجا از من جدا شد. تا رسیدیم اونجا در خانه باز شد، غلام اومد بیرون، من صدا زد گفت بیا تو. رفتم داخل و تا موسی بن جعفر علیه السلام رو دیدم، حضرت به من فرمود لا الى المرجعه ولا الى القدریه ولا الى الزیدیه ولا الى المعتزله ولا الى الخوارج، الیه الیه الیه. نمیخواد بری پیش مرجعه، نه پیش قدریه، نه پیش خوارج، نه معتزله، نه زیدیه، فقط باید بیه پیش من. این مطلبی بود که من فقط با رفیقم در جریان بودیم، اینه اونی که اومده بود تو ذهن من. گفتم که آقا شما یعنی امام در این روزگار هستید. به من یه جمله ای فرمود، خدا هر کسی رو بخواد هدایت کنه هدایت میکنه. فهمیدم جواب صریح نیست. گفتم که عبدالله برادر شما، مردم میرن با او به عنوان امام بیعت میکنن. فرمود یرید و عبدالله الله یعبد الله. این عبدالله کاری که میکنه در حقیقت جلوگیری از بندگی خداست رو کره زمین، چون اعتقاد به امامت خودش یه پایه بندگی خداست و اصلا از اینجا بندگی خدا شروع میشه. توجه کردی؟ از اینجا بندگی خدا تازه آغاز میشه و الا داریم قیافه شو در میریم. نماز میخونن درسته، شما میری مکیه فهمیدی 2 میلیون نفر با هم میرن رکوع، سر از رکوع هم دارن میرن سجده، بلند میشن. اینا قیافه نمازه، قیافه عبادت خداست. بله این نمازا رو به کعبه باشه پشت به کعبه باشه مساویه، هیچ کدومش عبادت خدا نیست. چرا؟ چون توش اون معرفت امام نیست. فرمود یرید و عبدالله الله یعبد الله. عبدالله خلاصه میخواد که خدا بندگی نشه. دیدم دو مرتبه پرسیدم گفتم آقا شما بالاخره امامید. دو مرتبه اون جواب قبلی رو به من فرمود. فرمود خدا اگه کسی رو بخواد هدایت کنه میکنه. من یه نشانه دیده بودم که ایشون همون لا اله المرجعه لا اله القدریه فلان، دیدم خلاصه ازت جواب صریح نمیدن. پرسیدم آقا خود شما یه امامی داری الان رو کره زمین؟ فرمود نه. گفتم خب من مثلا فهمیدم. بعد نکته ای که میگه اینه که گفت این اعتقاد رو تا پیدا کردم، خوب عنایت کنید در کافی شریف این روایت، تا این اعتقاد رو پیدا کردم حالتی که به هنگام حضور در محضر پدر بزرگوارش بر من مستولی می شد که یه هیبت عجیبی از اون بزرگوار بر من مستولی می شد، همون حالت بلکه بیشتر در نزد این بزرگوار به من دست داد. قبلش نه، خوب دقت کنید، وقتی که بیاد کسی تو باغ ولایت اون وقت تازه وارد این جرگه میشه، و الا قبلش میگه خب این آقا خوشگله بدگله، یا آقا قدش چقدره، لاغره، کوتاست، بلنده، و خلاصه مثل آدم های دیگه حساب میکنه. یکی از نشانه هایی که حجت خدا دارد اینه که وقتی کسی در مقابلش قرار میگیره با ایمان نسبت به او، یه دفعه یک وضع عجیبی در خودش مشاهده میکنه. بعد به حضرت عرض کردم که آقا من فهمیدم مطلب رو، رفقای منم اینا متحیرن، اشاره به مؤمن طاق کرد، برم بهشون بگم. حضرت فرمود که علنی کنی سرت به باد رفته، الان موقعیت خیلی سخته. مگه اونایی که میدونی فقط به خاطر بحث بندگی خدا، نه اینکه مردم دور خودشون جمع کنن و شلوغ کنن و بساطی بپا کنن. به اونا میتونی بگی، به بقیه نگو، به بقیه ابراز نکن. خب این دوران که اول زمان موسی بن جعفر، اول زمان امامت موسی بن جعفر صلوات الله علیه بود، گذشت. ولی خب بالاخره پریرو تاب مستوری ندارد، این مسئله یه مقدار منتشر شد تو سطح جامعه و مخالفین اهل بیت علیهم السلام اینها شروع کردن به فعالیت کردن. فعالیت دستگاه حاکمه به صورت، به قول امروزی ها، فشار فیزیکی آوردن بود و اقدام برای حبس و زجر اون بزرگوار، و از اون طرف فشار به شیعیان که داستان فشار به محمد ابن ابی عمر رو دو شب قبل عرض کردم، و هستن کسان دیگری که تحت فشارهای شدید قرار گرفتن. و همین جور عرض کردم که همین دوران اون زمانی که سادات بن الحسن رو اینا رو خلاصه هر جا پیدا میکردن میکشتن تک تک. چند خانما بارون، بالاخره اون خانما چرا سکوت رو اختیار نمیکنن؟ مسجد جای حرف نیست خانم، حرف ضروری دارید بیرون بزنید، یه صلوات بفرستید. قطعا خانم‌ها بالا باسوادتر از آقایون این پایین نیستن. اگه باسوادم باشن، از بعضی از بزرگوارانی که با همه فضلشون نشستن عرایزان گوش میکنن قطعا باسوادتر نیستن. و اینا میدونن که در عرایز من، نمیخوام از کالای خودم تعریف کنم، ولی اینا ازشون بپرسید میگن که نکاتیست در عرایز من و به دردشون میخوره. پوش حرفی چی میزنید با هم دیگه؟ زمان و سر زدن زیاد بوده و هست. یه صلوات دیگه بفرستین. دستگاه حاکمه اونطور برخورد میکرد، ولی تنها مخالفین اهل بیت دستگاه حاکمه نبودن، بلکه یه مشتی هم بودن که خوششون نمی اومد که اهل بیت علیهم السلام به عنوان یه افراد ویژه، به عنوان یه آدمایی که تو دستگاه خدا یک حساب خاص خدا براشون قائل بشه مطرح بشن. از جمله کسانی که اینو دوست نداشت اتفاق بیفته ابو حنیفه بود و شاگردانه. خود ابو حنیفه برخوردایی داره با موسی بن جعفر علیه السلام، من عرض نمی کنم. دو تا شاگرد داره، یکی از شاگرداش ابو یوسف، کتوان ابو یوسف اگر مشرف باشید کاظمین، قبرش هم نزدیک از حرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اصلا کنار قبرش هم مسجدی که تو اون مسجد با اینکه متصل به صحن هست، اذان سنی میگن، نماز جماعت سنی ها برقرار، قبر ابو یوسف اونجاست. عرض بازون یه کس دیگه هم بود از شاگردان ابو حنیفه به نام محمد ابن الحسن. این دوتا یه روزی به هم گفتن که ما فقیهیم، پیش ابو حنیفه درس خونیم، کلی فقه بلدیم، یه چند تا سوال فقهی درشت ما ورداریم بریم خلاصه حال موسی بن جعفر رو بگیم. تو هم سوادی نداری، ما یه استادی داشتیم اونطوری، تو که استاد ندیده ای، خلاصه یه جوری بشونیم این سر جاش. با همچین توپت پر پشتن اومدن پیش موسی بن جعفر صلوات الله علیه. اواخر عمر آقا موسی بن جعفر علیه السلام، اون زمانیست که حضرت در زندانیست که زندانبان سندی ابن شاهک میگم، ما که آمدیم. خب زندانبان اصلی سندی ابن شاهک بود، ولی مأمورین گمارده بود به صورت شیفتی که مراقب باشن بر حضرت. یکی از اون مأمورین آخر شیفتش بود، اومد گفتش آقا من زمانم تمام شده، باید برم فردا بیام، کاری ندارید من انجام بدم؟ حضرت فرمود نه. همین که او رفت، حضرت فرمود که این میخواد حاجتی از حوائج منو برآورد، در حالی که اصلا امشب عمرش به پایان میرسه، میمیره. این دوتا خیلی بهشون همشین حالشون گرفته شد، به هم دیگه اشاره کردن، گفتن ما اومدیم با آقا سر بحث فقه بحث کنیم که بگه که بهش بگیم تو سواد فقهی نداری، از ادعای علم غیب داره، میریم امشب. خلاصه طرف یه چیزی پرونده دیگه ایشون به ما، فکر کرده ما پی نمیگیریم، ما بریم امشب، یارو هم نمیمیره، فردا بیایم و هوچیگری را بندازیم بگیم چی بود. خلاصه ما رفتیم و دنبال این بابا، خونش رو پیدا کردیم، نشون کردیم، مراقب بودیم که این خلاصه چه میشه. یه دفعه نصف شب دیدیم فقان و گریه و داد از خانش بلند شد و مرد. یارو اومدیم پرسیدیم چی بود، این مریض میگفتن نه سالم سالم بود، به موت فجعه که حالا ما یکی از اقسامش مثلا سکته قلبیه، ولی جورای دیگه هم میشه، خونریزی های داخلی و نمیدونم سکته مغزی و این چیزا، موت فجعه یعنی مرگ ناگهانی، مرگ بی مقدمه. ما دیدیم اینجوری شد، خیلی همچین خورد، به قول بعضی خورد تو برجه که ما خیلی حالمون گرفته شد. پاشدیم فردا اومدیم ملاقات موسی بن جعفر علیه السلام، گفتیم آقا اینی که شما دارید علم غیبه؟ فرمود که بله. گفتیم کجا داری اینو؟ فرمود این، دقت کنن عزیزان، فرمود این علمیست که خدا به رسول خودش آموخته و او به امیر المؤمنین علیه السلام و وراثتن از امیر المؤمنین رسیده و الان اون علم نزد منه. توجه کردین؟ خدا به پیغمبرش آموخته و این علم از اون حضرت به امیر المؤمنین و سلسله رسیده به ما. علم علمیست که خدا داره، ولی از این طریق به ما رسیده. بعضی از محدثین شیعه وقتی این جریان رو نقل کردن، گفتن که این دوتا خبیث، چون تا آخرم اینا آدم نشدن، این ابو یوسف و محمد ابن الحسن، گفتن خدای متعال اینها رو یه جوری قرار داده که اینا چیزی نقل کنن که حجت علیه اینها باشه، هم در دنیا هم در آخرت. بگن قیامت یقشون بگیرم، بگن احمق همه شما ندیدین، ولی آدمی زاده طرف معجونیست. توجه کردین؟ نخواد قبول کنه، حق سیخش تا تهش هم تو چشش بره، آخرش میگه اتفاقی نیفتده، همون را خودش میر. ما خیلی خلصه ناجور میشه کارمون، اگه خدا دستمون نگیره خیلی کارمون زاره. لذا باید خیلی در این جهت مراقب باشیم. در اول نقطه‌ای که فهمیدیم اشتباه کردیم، فهمیدیم اشتباه کردیم، اعتراف رو بکنیم، ولو اینکه شخصیت ما فرو میریزه اب نداره، بهتر از اینه که ما اون روزی که امشب آیه رو خوندیم، یوم نبطش البطشت الکبرا انا منتقمون، اون روزی که ما میگیریم بطشه، اون گرفتنی که خیلی سخت میگیرن، یا یه چیزیشون شغل میگیری همچین با پنس یواش بلند میکن، اما یه وقتی که خیلی سخت میگیری بطش به این. یوم نبطش البطشت الکبرا، اون روزی که اون گرفتن سختی که اونم تازه اکبر همه این هاست ما خواهیم گرفت. انا منتقمون، خدا میگه ما انتقام میگیریم. همین آیه بود که امشب خوندیم، توجه کردیم؟ دنیا دار تذکار است که خدا به ما میگوید، تذکار میدهد. مردمون، زنمون، جوونمون، پیرمون، هی تکون میده خدا که بگیریم اون نکته رو. اگه گرفتیم خوشا بر احوالمون، اگه نگیریم خلاصه میریم یه جایی که همین جوری میشه. همین دوتا این روایت رو نقل کردن، خودشون سومشون هم تر نشد، اینجوری شد. خب عرضم تمام، شبها کوتاه و بیشتر از این شما رو باز نداریم. انشاءالله بعضی ها اهل تهجدن، طولانی شدن مجلس ممکنه اونها رو به زحمت بیندازه. زندان آخری که حضرت بود زندان سنی ابن شاهک بود. بر حسب مشهور این شخص مسلمان نبود. زندانهای قبلی زندانهایی بود که افراد ولو جزء مخالفین اهل بیت بودند ولی مسلمان بودند و بهشون دستگاه حاکمیت خلافت میگفت موسی بن جعفر رو باید شما از بین ببرید، راضی نمی شدند. اما سندی ابن شاهک آخرین زندانبانی که گفتند او یهودی بود به او سپردند و موسی بن جعفر علیه السلام در زندان او بود. به اون حضرت فشار شدید می آورد گاهی. در بعضی نقل ها آمده است که گاهی اون حضرت به هنگام افطار، چون هر روز حضرت روزه می گرفت، گاهی اون حضرت به هنگام افطار نه تنها با افطاری که می آورد، گاهی هم با تازیانه هایی که بر پیکر مبارک اون حضرت می زد و او پذیرایی می کرد. نحیفترین جسم را در میان ائمه علیه السلام موسی بن جعفر علیه السلام داشت. خیلی حضرت نحیف و لاغر بودن. تو بعضی نقلها داره که باد اگر به صورت شدید می وزید مقداری بدن حضرت تکان می خورد. این بدن ضعیف رو پای مبارک اون حضرت قل و زنجیر بست. صلوات مخصوص اون حضرت هست: المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذ الساق المرزوز به حلق القیود. سلام بر تو آقایی که در زندانهای نمور تاریک شما را محبوس کرده. آنقدر زنجیر به پای شما بستند، پای شما در اثر زنجیر استخوانش کوبیده شده بود، استخوان پای شما به خاطر زنجیر آسیب دیده بود. عرضه بداریم این یک جاست که لغت رز و کوبیدن به کار رفته. برای امام معصوم این زنجیرها پای حضرت رو کوبیدند، یک جای دیگر همین لفظ به کار رفته و او کجاست؟ اون جایی که گفتن عزرا عاشورا دستور داد 10 نفر از این نانجیب ها بروند، اسب ها رو نعل تازه بزنند بر بدن عزیز زهرا بتازه.
این نالجیبه ها وقتی آمدن پیش ابن زیاد شعر می خواندن، می گفتن امیر نحن رززن الصدر بعد الظهر، ما استخوانه های بدن حسین سینه حسین رو خورد کردیم، له کردیم. امیر یک بار اسب رو بر روی سینه اش تازندیم، یک بار بدن رو از اون طرف کردیم بر پشت حسین. باز هم از صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی بموسی بن جعفر و بالحسین المظلوم علیهم السلام، یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، وجود مقدس اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا حوائج قلبیه مولای ما فوق رغبتش روا بگردان. پروردگارا دعای خیر امام زمان ما را شامل حال ما بگردان. پروردگارا به آبروی موسی بن جعفر علیه السلام مرزای مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، و آبروی سید الشهدا ما را در باقی مانده ماه رجب مورد مغفرت خودت قرار بده، والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، حوائج قلبیه ما روا بفرما. پروردگارا به آبروی موسی بن جعفر علیه السلام از جمیع دوستان امیرالمؤمنین که از سایه بیگناه گرفتار هستند رفع گرفتاری بفرما، قرض مقروضین ادا بگردان. پروردگارا به آبروی موسی بن جعفر علیه السلام آنچه مورد نیاز ماست و بر زبان ما جاری نشد خودت به عنایت خودت به همه ما کرم بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الاخلاص والصلوات.